بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. عن ابي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام عن ابي قال دخل صدير اینجا صدير همون صدير سيرفي است که محدثان گرانقدر است، کوفی و دارای جایگاه والایی است. دخل صدیر علی ابی علیه السلام فی شهر رمضان. امام صادق علیه السلام فرمودند در یکی از شبهای ماه مبارک رمضان صدیر بر پدرم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام وارد شد. حضرت از صدیر فرمود، از صدیر سوال کرد، یا صدیر هل تدری ای اللیالی هذهی، میدونی در چه شبهایی هستیم؟ قال نعم فداک ابی، پدرم به فدای شما، میدونم ماه مبارک رمضان است و شبهای گرانقدر ماه مبارک رمضان رو تجربه می کنیم. هذه لیالی شهر و رمضان. حضرت فرمود تو این شبهای ماه مبارک رمضان اتقدر علی ان تعتق فی کل لیلت من هذه لیالی عشر رقاب من ولد اسماعیل علیه السلام. صدیر میتونی در یک همچنین شبهایی هر شب 10 نفر از بندگانی که از فرزندان اسماعیل پیغمبر علیه السلام هستند رو آزاد کنی؟ این شبهای با این با فضیلتی و پر اهمیتی تو این کار بزرگ رو میتونی انجام بدی؟ فقال له صدیر، صدیر پاسخ داد به ابی انت و امی لا یبلغ مالی ذلک، پدر و مادرم به فدای شما، من توان مالی چنین کار خیری رو ندارم، برام امکان پذیر نیست این کار. بعد حضرت فرمود که می توانی در یک همچنین شبهایی 9 نفر از بندگانی که از فرزندان اسماعیلند رو آزاد کنی؟ گفت نه، امکان مالیش رو ندارم. فما زاله ینقص حتی بلغ بهی رغبتن واحده. دونه دونه که سوال کرد رسید به این که صدیر آیا توانایی این رو داری که 1 بنده از فرزندان اسماعیل رو در این شبها آزاد کنی؟ با صدیر جواب داد لا اقدر علی، من توانایی این کار رو هم ندارم. فقال له ما تقدر و فما تقدر ان تفتر فی کل لیلت رجلا مسلما. خب حالا که بنده نمیتوانی آزاد بکنی، آیا توانایی این رو داری که در هر شب 1 روزداری رو که روز رو به روزه سپری کرده براش افطار فراهم بکنی؟ فقال له بلا و عشره، بله این کار که ساده است، حتی من میتونم برای 10 نفر افطار تهیه کنم. فقال له ابی، امام صادق علیه السلام ادامه میدن، میفرمان پدرم در اینجا فرمود فذاک الذی اردت، من وقتی از آزاد کردن بندگان سوال کردم قصدم این بود که حرف به همین جا برسه، ای صدیر ان افطارک اخاک المسلم، وقتی در ماه مبارک رمضان به برادر مسلمان خودت افطاری رو فراهم میکنی و تقدیم میکنی یعدل و اتق رقبت من ولد اسماعیل، این مساویست با آزاد کردن یک بنده و برده از فرزندان اسماعیل نبی. این اهمیت این ماه رو، روزداری رو و افطار دادن رو به صائمین میرسونه. خداوند توفیق عنایت کنه انشاءالله. مقدماتی رو از مباحث مربوط به فقه سیاست خارجی بیان کردیم. قصد داریم وارد مسائلی بشویم که مستقیما مرتبط است با ابعاد فقهی مسائل حوزه سیاست خارجی. اولین مسئله که به لحاظ جایگاهی رتبه اولا دارد این است که راجع به لزوم آگاهی و برخورداری از شناخت عمیق در حوزه سیاست خارجی سخن بگیم. دستگاه سیاست خارجی و فعالان این عرصه قبل از هر اقدامی واجب است که آگاهی های لازم و شناخت متراکم لازم در این حوزه رو به دست بیارند، مطلع باشند. ان جهلن قادر نیستند معادلات رو راهبری کنند. فعالیت در این عرصه به دلیل پیچیدگی هایی که عرصه های دیپلماتیک داره مستلزم برخورداری از مجموعه شناخت هاست، نه شناخت واحد. این نیست که شما بگید آقا این معادله رو بلدم میرم وارد فعالیت دیپلماتیک میشم. در فعالیت دیپلماتیک باید مجموعه شناخت ها رو که تا حدودی بهش اشاره میکنیم داشته باشیم. مناسبات بین المللی یا روابط دو یا چند جانبه کشورها سرشار از کنشها و واکنشهای چند لایه است و چند ضلعیه. شما ممکنه با یک کشوری همسایه، دوست، صمیمی مثل عراق مثلا در معادلات اقتصادی و تجاری دچار چالش بشید، همونجور که دوتا برادر دوچار چالش میشن. ممکنه مناسبات با همین کشور در حوزه سیاست‌های مرزی فاقد چالش باشه اما در عرصه اقتصادی سرشار از چالش باشه. ممکنه در مسائل حقوقی دوچار مشکل بشیم. ممکنه در مسائل فرهنگی مشکلی نداشته باشیم ولی در زمینه مثلا حقابه دچار مشکل بشیم. ببینید این حرف ممکنه راجع به آذربایجان هم به وجود بیاد، راجع به ارمنستان هم به وجود بیاد، راجع به ترکمنستان هم به وجود بیاد، راجع به افغانستان، پاکستان، دور تا دور تو این کشورهایی که با ما زندگی میکنن ما معادلات چند جانبه و چند لایه داریم. با بعضی از کشورها بسیار رابطه صمیمی و خوبی داریم، مثلا ترکمنستان ما چالش زیادی الان نداریم اما راجع به بدهی ها و طلب ها با هم مشکل داریم. یا راجع به تردد و ترانزیت و رفت آمد رانندگان و کامیون‌ها بعضی موقع دچار سوء تفاهم میشیم. کسی که میخواد در معادلات مربوط به دو کشور یا چند کشور یا معادلات بین المللی، مثلا فرض بفرمایید که راجع به مسائل مربوط به این همکاری های اکو وارد مذاکره بشه، سرشار از مسائل اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی است. یک دیپلمات یا دستگاه دیپلماسی نمیتونه از این مسائل بدون اطلاع باشه و وارد بشه. پس کسب اطلاع و شناخت عمیق در حوزه های چند ضلعی، این یک ضرورت است. باید همه اضلاع رو شناخت. البته بعضی از وقتها اینجوری نیست که همه شناخت ها در یک نفر جمع بشه. ممکن یه نفر کارشناسی است مسلط به مسائل حقوقی در کنار یک کسی که مسلط است به مسائل، فرض کنید، اقتصادی، یا کسی که معادلات راهبردی رو خوب می‌شناسه، اینا در کنار هم بنشینن و یک تیم قوی تشکیل بدن. اشکال نداره. نظام سیاست گذاری در عرصه سیاست خارجی باید از همه این ظرفیت‌های دانشی و شناختی برخوردار باشه. دقیقاً مشابه اتاق عمله که ملاحظه می‌کنید یک پزشک متخصص بیهوشی در کنار پزشک متخصص جراحی، در کنار پزشک متخصص قلب، در کنار ممکنه یک پزشک با تخصص دیگری در کنار همدیگه بر بالین این بیمار حاضر بشن و اتاق عمل رو مدیریت کنن. همه این دانش‌ها در یک پزشک ممکنه جمع نشه، ولی اتاق عمل نیازمند به همه این هاست. پس بدون برخورداری از آگاهی‌های تخصصی در رقابت‌ها و صف‌بندی‌های سیاسی در سطح جهان، امکان حضور فعال و اثرگذار در این معادلات رو در پی نداره. شما ممکنه یه بار بگید که ما حضور داریم و حالا به اون مقدار لازم اطلاع و دانش هم داشته باشیم کافی است. بله، ممکنه برای حضورتون کافی باشه، اما برای اثرگذاری، مدیریت تحولات در چارچوب منافع ملی، این اقتضا داره با یک حضور قوی، با استدلال قوی، قدرت اقناعگری و مسائلی از این دست حضور پیدا بکنید تا موفق شید. ما در این سرفصل مسائل مربوط به شناخت رو و آگاهی رو و اطلاع رو میخواییم عرض کنیم. سایر موارد رو در جای خودش انشالله ادامه خواهیم داد. پس اولین مسئله در حوزه سیاست خارجی کسب شناخت عمیق از معادلات و مسائل است. عدم برخورداری از این مجموعه شناخت ها و دانش ها موجب غفلت زدگی میشه. وقتی شما با یک تیمی داری مذاکره میکنی و گفتگو میکنی، میخوای فرض کنید که حقابه موجود بین کشور آ و ب رو تعیین کنید. شما اگر به توافقات واقف باشید و توافقات رو که قبلا به امضا رسیده بلد باشید که بندهاش چیست، با استدلال قوی وارد میشید. اما اگه این توافقات رو ندونید قبلا چه بوده، اگر مبانی حقوقی در مناسبات بین دو کشور رو بهش اطلاع نداشته باشید، توافقات رو میدونید اما اون مبانیش رو نمیدونید، ممکنه موفق نباشید در مذاکره. برای اینکه موفق باشید و برای اینکه حریف به یک سندی اشاره نکنه که شما از اون بی اطلاعید، باید دست پر به مذاکره و گفتگو برید. پس اگر با دست پر و دانش و شناخت عمیق وارد شدید، مسلطید، و الا غفلت زده میشید. غفلت زدگی در سمت هر بازیگر یا کشوری که در معادلات پیچیده و پرتنش سیاسی سیاست خارجی رخ بده، این غفلت زدگی خودش آغاز شکسته. تو بسیاری از معادلات کشورها تلاش میکنن که نسبت به تحولات پیش رو غفلت زده نشن. اگر مثلا قرار است یک اتفاقی در یک کشوری با روش‌های قانونمند یا غیر قانونمند رخ بده و شما از اون بی اطلاع باشید، نمیتونید تحولات پیش رو رو مدیریت کنید. فرض کنید هفته آینده در یکی از کشورهای همسایه ما قرار است انتخاباتی رخ بده. شما اگر نتونی پیش بینی بکنی که این انتخابات سرانجامش چه خواهد شد، ممکنه با موازی که اتخاذ میکنی با اون حزب یا جریانی که محتمل موفقیت هست رابطه خوبی برقرار نکرده باشی یا رابطت رو به دلیلی تخریب بکنی. اما اگر پیش بینی بکنی که در انتخابات آینده این جریان، این حزب، این فرد پیروزه، مناسباتت رو از الان باهاش تنظیم میکنی. پس اگر قرار باشد که یک موقعیت برتری برای کشور رقم بخوره، باید غفلت زده نشیم. غفلت زدگی محصول جهل است. برای اینکه غفلت زدگی حاصل نشود، باید جهالت ها رو کاهش داد، بی اطلاعی ها رو از میان برداشت. در همه عرصه ها باید دانش، مهارت و شناخت کافی رو ایجاد کرد. شناخت و مهارت و دانش در عرصه‌های گوناگون رو اگر ارتقا ببخشیم غفلت زده نمیشیم، ولی اگر بهش توجه وافی نکنیم حتما آسیب‌های جدی خواهیم دید. مهمترین این سلسله دانش‌هایی که لازم است در عرصه سیاست خارجی و مناسبات بین المللی داشته باشیم، مهمترینش رو من برمی شمارم ولی به اینها منحصر نخواهد بود. شناخت صفبندی ها در معادلات جهانی و شناخت دوست و دشمن در مناسبات بین المللی و شناخت معادلات و روش‌ها و الگوهای سیاسی برای پیگیری تحولات و شناخت ابزارهای مؤثر در وادارسازی طرف مقابل به خواسته های خود، اینا از جمله مهمترین حوزه‌های شناختی است. ببینید در وضعیت فعلی رقابت‌ها در عرصه‌های بین المللی در سطوح مختلف در حال انجامه. عرصه بین المللی یعنی عرصه رقابت‌ها. اگر تعاملی هم صورت می‌گیره در فضای کلی رقابت‌هاست. رقابت‌ها هم یک دست نیستن. اینجوری نیست که شما بگید که یه دروازه ایست این ور معادلات جهانی، یک دروازه ای هست اون طرف معادلات جهانی، کشورهای جهان تقسیم بر دو میشن، نصفشون تو تیم این طرفن، نصفی تو تیم اون طرفن، یه توپ مشترک هم هست بازی میکنن، رقابت میکنن. نه، معادلات بین المللی رقابتش به این سادگی نیست. دروازه ها تو در توست، رقابت ها چند لایه است. ممکنه چند رقابت کلان بر همه تحولات سایه بندازه، ولی در این حال بازیگران خرد با هم رقابت های دو جانبه ای دارن که برای این بازیگران ارزش این رقابت ها کمتر از رقابت های کلان در معادلات جهانی نیست. مثلا من سه تا رقابت کلان رو میگم، شما تحولات دنیا رو در زیر این سه رقابت بزرگ در ذهن داشته باشید، ببینید در حاشیه‌اش باز چقدر رقابت وجود داره. آمریکا با چین در عرصه اقتصادی لااقل در 3 دهه گذشته رقابت میکنه. آمریکا با 3.5% جمعیت جهان تقریبا 34.5% از اقتصاد و ثروت جهان رو در اختیار داره. یک کتاز اقتصاد جهان 3.5 الی 4% جمعیت، اما ثروت یعنی 1/3 ثروت دنیا. خب آمریکای یک کتاز خورده خورده مواجه میشه با چین در حال پیشرفت که تونسته توی این 2-3 دهه اخیر به یک رقیب سرسخت برای آمریکا تبدیل بشه. امروز به موازات هزینه هایی که آمریکایی ها در حوزه غرب آسیا میکنند برای مدیریت بحران ها و چالش ها، چینی ها بیش از اون از رهگذر تعامل اقتصادی دارن سود میبرن. آمریکا یک طرف معادلات جهانی همیشه وای میسته و هزینه میپردازه، چینی ها طرف دیگری ایستادن سود میبرن. این رقابت از چشم آمریکایی ها دور نیست، این مدل بازی دور نیست. لذا دو کشور رقابتشون به جایی تبدیل شده که امروز رقیب سرسخت آمریکا در معادلات جهانی بازیگری به غیر از چین نیست. چین فضای اقتصادی رو بر آمریکایی‌ها به شدت تنگ کرده و ابرقدرت اقتصادی در آینده چین هست. این بر اساس گفته کارشناسان اقتصاد بین‌الملل. اگر چینی‌ها در عرصه اقتصادی پیروز بشن، اون موقع حرفشون در معادلات راهبردی جهان هم حرف اوله. چالش های دنیا رو دیگه چینی ها مدیریت و اداره میکنن. آمریکایی ها توی 30 سال گذشته تلاش کردن مذاکرات بین فلسطین و اسرائیل رو مدیریت کنن، تا به امروز نتونستن بحران رو از بین ببرن. امروز چینی ها طراحی میکنن، فرض کنید که این چالش رو به نوعی مدیریت کرده و ازش عبور کنن و راهبری کنن. اگر چین بشه قدرتمند اقتصاد علل اطلاق جهان، حتما حرفش در عرصه‌های راهبردی و سیاسی هم نافذ خواهد بود. این یک رقابته. خب توی این رقابت ممکنه آمریکایی‌ها یارگیری کنند و چینی‌ها هم یارگیری کنند. این دوتا رقابت در این حالی که وجود داره ممکنه باعث بشه که یه جاهای بحران افزایش پیدا بکنه، یه جاهای بحران کم بشه. اما مسائلی هست که خارج از این دوتا اردوگاه بین دوتا بازیگر رخ میده بر اساس مساله و منافعی که دارن. یه وقت میدید یه بازیگر تو اردوگاه الفه، یه بازیگر دیگه در اردوگاه بی هست، اما این دوتا به خاطر مسائلی که دارن در این حالی که باید با هم رقابت کنن، میبینید که با هم رفاقت میکنن. یا تو معادلات کشورهای عربی سالیان سال عربستان و قطر با هم در یک چارچوب در شورای همکاری خلیج فارس رفتار میکردن، اما همین دوتا بازیگر در چند سال گذشته تو معادلاتی که پیش اومد با هم گارد خصمانه گرفتن، تا جایی که تحریم‌های گزنده کشورهای عربی با رهبری عربستان فشار سنگینی بر قطر آورد. پس یکی از معادلات و رقابت‌ها، مثلا رقابت آمریکا و چین در معادلات اقتصادی است، یا رقابت روسیه و آمریکا در مسائل مربوط به جهان تک یا چند قطبیه. روسیه از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همواره نسبت به نظام تک قطبی به رهبری آمریکا انتقاد داشته، درگیر بوده و امروز پیشرفت‌های زیادی هم کردن. هژمون آمریکا در آینده میام عرض می‌کنم آسیب زیادی در این عرصه دیده. یا رقابت کشورهای غربی با اندیشه دینی و اسلامی که با محوریت ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران که توانسته الگوی یک نظام نهاده شده بر اندیشه دینی با چارچوبه های مشخص حاکمیتی توانسته که معنویت اسلام و ترکیب الگوی سیاسی مبتنی بر عدالت خواهی در کنار جاذبه های معنوی اون رو برجسته بکنه و این الگو مخاطب خودش رو در نسل جوان اروپایی هم پیدا کرده. این از نظر نظریه پردازان غربی یک چالش بزرگ قلم داد میشه. از اینجاست که غرب در نگاه فرهنگی و دینی ایران رو با ارائه اسلام حکومتی و جریان قدرت حاکمیتی موفق رقیب سرسخت خودش قلمداد میکنه و این رقابت شده یک رقابت بزرگ و اصلی در فضای معادلات بین‌المللی. پس اگر سه تا رقابت بزرگ رو بر بشماریم، رقابت اقتصادی، رقابت راهبردی برای نظام تک قطبی یا چند قطبی و رقابت فکری و اندیشه‌ای، این در حال جریان است. دیپلماتی که میخواد در عرصه‌های بین‌المللی کار بکنه یا دستگاه دیپلماسی که میخواد تو ابعاد کلی این جریان‌ها فعال باشه، باید بدونه که اصل رقابت‌ها چیه تا بتونه بفهمه جنگ نیابتی که به واسطه آمریکایی‌ها برای تضعیف جهان اسلام راه اندازی شد و یک تعدادی از عناصر احیاناً ناپخته و کجبین و کجندیش به اسم اسلام رو وارد میدان‌ها کردن، درگیر کردن، سرسختانه یک دهه جنگیدن برای اینکه این نظام اسلام پرتلعلعه اندیشه مبتنی بر فکر اسلام ناب محمدی رو از بین ببرن. خب اگر این ریشه رقابت‌ها رو دیپلمات‌ها ندونن، ممکنه در معادلات جنگ نیابتی کم بیارن و نتونن تشخیص بدن واقعیت‌ها چیه. این یک پارامتر. پس وقتی ما میگیم صف بندی‌ها رو باید بشناسیم، قطب بندی‌ها رو باید بشناسیم، باید ریشه تحولات رو خوب شناخته باشیم، ادراک بکنیم. یا اینکه یک دیپلمات باید بدونه که در مقطع کنونی رقابت‌های قدرت‌های بزرگی مثل آمریکا با چین، آمریکا با روسیه، اینها به نقطه تعیین کننده نزدیک شده. بازی به اصطلاح فوتبالیست‌ها به فینال داره نزدیک میشه. توی این بازی و توی این کشمکش‌ها دیگه جریان رقابت خیلی طول نمیکشه، تعیین کننده خواهد شد و در این فضا حتما تغییراتی رخ خواهد داد. دستگاه دیپلماسی هر کشوری باید بتواند این تغییرات رو پیش بینی بکنه. چجوری میتونه پیش بینی کنه؟ وقتی که شناخت متعمق و عمیق از این تحولات داشته باشه. یا اینکه آمریکایی‌ها در مقطع کنونی توی دنیا برخلاف سالیان گذشته دیگه قادر نیستند که از همپیمانان خودشون در برابر تهدیداتی که باش مواجهند به شکل قدرتمند دفاع و صیانت کنند. آمریکایی که با تمطراق وارد افغانستان شده بودن مجبور به فرار شدن. آمریکایی هایی که این همه رجزخوانی می کردن نتوانستن جلوی اقدام نظامی و عملیات نظامی روسیه در اوکراین رو بگیرن. این که گوله برف قدرت آمریکایی ها رو به آب شدن این رو باید یک دستگاه دیپلماسی به طور عمیق روش مطالعه داشته باشه و ابعادش رو خوب بشناسه. اینکه هژمون آمریکا، هژمون به معنای فرادستی، سروری، سلطه‌گری و اعمال سلطه هست. اعمال سلطه نه با شمشیر، قدرت نمایی کردن به نوعی که سایر کشورها احساس کنن خارج از فلک آمریکا مثلا نمیتونن حرکت کنن. آمریکایی‌ها تو 50 سال گذشته جوری معادلات رو میچیدن که قبل از اینی که هر اقدامی بکنن بازیگران در عرصه‌های بین‌المللی رو وادار میکردن که در مقابل آمریکا کرنش کنن و بپذیرن. این نفوذ و تسلط و این سلطه‌گری که از راه به نمایش گذاشتن هیبت و اقتدار کشور فرادستی مثل آمریکا به سایر دولت‌ها تحمیل می‌شد و اونها رو وادار به تمکین در تحولات بین المللی می‌کرد، این رو هژمون می‌گیم ما. هژمون آمریکا در جهان در حال فروپاشیه. مهمترین ابزار اعمال سیاست آمریکا در معادلات جهانی ناکارآمد شده. ما باید با شناخت بر این ابعاد و ابعاد دیگری که در جلسه آینده توضیح میدم باید وارد معادلات بین المللی بشیم. این که باید خودمون رو در این حوزه ها تجهیز کنیم و مسلط کنیم و شناخت عمیق ایجاد بکنیم، این یک قاعده عقلی است که عقل به عنوان یکی از منابع فقهی در اندیشه اسلامی به ما حکم میکنه در برابر دشمن باید قوی بود. قوت بخشش برمیگرده به اطلاع و علم. اگر علم و اطلاع از رفتار، کردار، توانمندی ها، کاستی ها، چالش ها و رویکرد های دشمن پیدا کردین، این علم میشه سلطان. العلم و سلطان قوت آفرینی میکنه و کشور اسلامی رو در مواجهه با کشورهای دیگه سربلند خواهد کرد. امیدواریم که موفق و سربلند باشید.